أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در زیادی بود، زیاده. حالا زیاده در هر واجبی از واجبات، خصوص زیادی در صلات، محل بحث نیست به طور کلی. و اینجا هم که بحث زیاده می کنیم، محل بحثمون هم از عمدی و سهوی، از زیادت العمدیه و زیادت السهویه، کلاهما داخلان فی البحث، برخلاف بحث نقیصه که اول که بحث نقیصه را خوندیم، اون اختصاص داشت به سهویه. نقیصه عمدیه محل بحث نبود. چرا؟ برای اینکه نقیصه عمدیه واضح البطلانه، واضح البطلانه، لذا داخل در بحث نبود. برای اینکه دیگه حد اقل متیقن اثر جزئیات اینه که انسان عمدن اگر این را ترک کرد، جز را ترک کرد، عمل باطل باشه. بزرگی بحثی درش نیست. اگر که بگوییم باطل نیست، معنیش نیست که دیگه جزئیات چه قبول نداریم. مگه فرض کردیم که جزئه، پس اثر جزئیاتش چیه؟ اینه که با نقصش، ترکش، عمل باطل باشه. حد اقلش صورت عمده. اگه در عمد هم باطل نباشه، پس اثر جزئیاتش چیه؟ یه اثری نمیمانه براش. لحاظا در طرف نقیصه، نقیصه عمدیه محل بحث نیست. اما الان که وارد بحث زیاده هستیم، زیادی عمدیه، عمدیهش هم محل بحثه، هم عمدیه و هم سهویه. عرض کنم خدمت شما، من بحث دیگری که دیروز شروع کردیم راجع به امکان تصویر زیاده بود. چطور زیاده تصویر میشه؟ چون اشکال کردن و توهم شده که زیاده قابل تصویر نباشه در اجزا، از جهت آن که اگر این جزء را مولا شارع به شرط لا اخذ کرده، خب تکرارش به شرط لایت از بین میبره. به شرط لا یعنی به شرط الوحده، و این تکرار شد، پس اون طوری و با اون صفتی که مولا این خواسته، این عمل به عمل نیامده و تحقق پیدا نکرده. پس بنابراین یرجع الی النقیصه، برای اینکه مرجعش به این است که اون جزء را به اون شکلی که مولا خواست ما انجام ندادیم، به شرط الوحده میخواست و ما انجام ندادیم، فیرجع زیادت الی النقیصه. و اگر لا به شرط اخذ کرده این جزء را، خب لا به شرط، خب اش معناش اینطور تصور کردن که معناش اینه که این عرض میشه بعد هر چه بیاریم دیگه اینا خب لا به شرط فرزینه اتصاع پیدا میکنه و یه وجود وسیعیه که هم واحد را میگیره هم متعدد را. پس وقتی متعدد را میگیره دیگه زیادی در کار نیست، زیادی معقول نیست. مثلا فرض کنید از کار ذکر رکوع، ذکر سجود، یه بار بخونی، سه بار، پنج بار، ده بار، بیست بار، که راوی میگه شمردم از امام ظاهر، امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ذکر رکوع را تا 500 بار شمردم که حضرت تکرار میکرد. خب این یعنی دیگه زیادی کرده در نماز، به قصد جزء میاره. انسان این را جزء نمازم میدانه، یه عملی خارج از صلات که نیست، عمل صلاتیه و قصد جزئیات هم براش داره. خب این چطوریه؟ ای از همون بابه که لا به شرط معقوده، از لحاظ به صورت به معنای وجود صحیح طبیعت، طبیعت یعنی طبیعت الذکر مأخوذ شده است به وجود هستی القابل للصدق على القليل والكثير والواحد والمتعدد، هر که متعدد باشه همون طبیعت، یکی باشه همون طبیعته. پس من اینطور تصور کردن برای معنای لابشت که این هم هست، یکی از معانی لابشت همینه، نش میگن لابشت از لحاظ وحدت و تعدد، یا لابشت به نظر الواحد والمتعدد اینطور فیل میکنن، تفسیرش میکنن. خب یه تفسیره لابشت، اگر اینطور شد خب این ایرادشون وارد، یعنی در این دو صورت چه به شرط لا مأخوذ باشه چه لابشت اینجوری دیگه زیاده متصور نیست. عرض کنم به خدمت شما، ولیکن گفتیم که لابشتیت یک معنای دیگری داره که لعل معنای رایجش و معنای شایع از لابشرطیت اینی که الان میخواییم بگیم قسم ثالثی است و اون این است که لابشرط من حیث المنظمات الخارجیه، یعنی این فرق نمیشه که مور به صلاح چیز وجود اتصاب پیدا میکنه، نه خیر، صرف الطبیعت، صرف الطبیعه معمولان به که از صادق على الوجود الاول، لکن لا به شرط یعنی چه؟ یعنی چیزی همراهش باشه ضرر نمیرسانه، به شرط لا نیست، چه به شرط لا بود وقت ضرر میرسانه یه چیزی که همراهش باشه، اما لا به شرط یعنی چیز دیگه همراهش بیاد یا نیاد ضرر نمیرسانه، نه اینکه اگر او ذکر تکرار شد او دومی جزئه، نه جزئیات نداره، یه چیز خارجیه از این از معمول به دیگه خارجه لیکن دارم نمیرسن. این هم یه معنای لابشرطیه هست که خیلی وقتا لابشرطیت به همین معنا هست، مثلا مثال داریم عرض میشه وقت خدمت شما میگن که زید بیاد، حالا این لابشرطه یا بشرط لاست لابشرط، یعنی چه؟ یعنی خودش بیاد یا امر امراش بیاره اشکالی نداره، اما اشکالی نداره، نه اینکه آمدن امر هم جز معمول به میشه، یعنی ضرر نداره بودن هم همراهش. عرض کنم مثلا اگر لابشرطیت به این معنا شد که معنی مصطلح رایج از لابشرطیت هم همینه که این نظرتون باشه، گفتیم صرف طبیعه گاهی تعبیر کردیم به لفظ الخیود للجمع بین الخیود در بحث اطلاق، و یادتونه به معنای لفظ الخیود چیه؟ یعنی دیگه چیزهای دیگه رفض میشن، یعنی دخالت ندارن، به ضرر هم ندارن و نفعی هم ندارن، نه نفع دارن نه ضرر دارن، چیزهای منظماتی که در کنارش هستن و مقارنش هستن اینطورن، نه ضرر دارن نه نفع دارن، یعنی نه اینکه جز میشن. عرض کنم به خدمت شما، خب حالا اگر که لابشرط اینطوری بگیم دیگه بله زیاده معنا داره، برای اینکه به همون وجود اول که اون چیز طبیعت انسان، مثلا سوره، طبیعت سوره لازمه و طبیعت در خارج در ضمن یه سوره آورد، حالا بخواد یه سوره دیگه هم بخونه خود یه هم ساقط شد، امتصال حاصل شد و به طبیعت موجود شد در خارج، اون دومی دیگه چیه؟ اون دومی ضرری به حالی نداره، اما جز نیست. وقتی که دیگه جز نبود، اگر به قصد جزیت آورده شه، یعنی مالیس جز دیگه همون فرد اول بود، فرد اول بود جز محقق شد، خدا و میگه جزئیات نداره چون تکی طبیعت محقق شد. حالا اگر قصد جزئیات کرد براش، اینجا بود که ما عرض کردیم که قصد دخالت داره، قضیه مرکبات که توضیح دادیم، مرکبات اعتباریه قوامشون به چیه؟ به قصد جزئیات، یعنی اینکه چه چیزی داخل در این مرکب میشه در عمل، در عمل ما، و چه چیزی خارجه قصد میدانه، معیارش قصد، هر چیزی به قصد جزئیات آوردی برای این مرکب با دیگه اینه جزش کردی داخل شده، و اگر قصد نکردی داخل شده. مثل چه؟ مثل ما نماز که میخونیم در حال نماز خوندن نفس هم میکشیم، حال نفس کشیدن مون که انجام میدیم جز نمازه؟ نه، اما اگر همین نفس کشیدن رو به قصد نماز آوردیم که خدایا ما اینجا قصد قربت میکنیم که نفس بکشیم، چون که نفس کشیدن هم جزء نمازه، این میشه جزء نماز، زیادی کردیم در نماز. پس بنابراین هر چیزی یعنی امصلاحیت داره، با قصد جزئیات میاد چی میشه؟ داخل میشه در ماهیت، در ماهیت مرکب. و اگر قصد جزئیات براش نکردی و فعل انجام میدی، نه، جز نمیشه. پس معیار و میزان قصده، و با قصد اون وقتی مسئله درست میشه که طارت هم قصد میکنه انسان که مثلا پس کنه حالا یه سوره زیادی که انجام میده میخونه و قصدشی و قصد انها جز اون من از صلا فقط زاد فی صلاته، به قصد این که این ملحق بشه به این سوره که کرنه این جز را دوتا کرده، خب میشه اون وقت زیادیه فل جز، جز را مکرر کرده و زیادش کرده که محل بحث ماست، تابع قصد انسانه. این شرحی بود که دیروز هم عرض کردیم، حالا دوزم دیگه دوباره خلاصه شو گفتیم. بنده حمدم از تو نبودی، پس ما اول یه بحث اولی ما عدم میده بود که حمدم داخل بحثه. بله خود یه سر رو فعلا کار نداریم، مانا عمدی، چون که عمدی خوش حق دادم کنم از شما برای این نفرمایید که از اول این بحثی که راجع به زیاده داریم هم عمده بتره و در درجه اول هم عمده. عرض شود به خدمت شما، خب ده اجازه بدید اونا عدله خواستن، ما مختصر قاعده علا بحث میکنم. هرچه که دلیل داریم در باب صلات یا در باب دیگه دلیل خواسته علا از بحث ما خارجن، علا ما بحث میکنیم علا طبق مختصر قاعدت الاولیه و عدله اشتادی آمدن چی گفتن چی گفتن، واقعا بحث فقیم میشه، هیچ بحث فقیم نداریم که نزد ناظر باشیم به عدله خواسته. الان جا بحث اصولی داریم علا طبق القاعده. هر شود خدمت شما، خب حالا اینجا حکم مطلب را هم بگوییم و اون این است که حکم چه زیادی عمدی چه زیادی سعی فقه میکنه، دوتا یه حکم داره و اون این است که اگر به حسب خود ذاتشون من حیث زیاده هر شود وجه بطلانش از ناحیه بسلا چیز از ناحیه اقتضای خود ذات عمل اقتضای بطلانی ندارد. چرا؟ برای این که فرق این است که معنی زیاده این است که انسان کل مأمورم به را انجام داده، یه چیزی بهش اضافه کرده، چیزی که ازش کم نکرده، پس اونی که مولا خواسته انجام داده، یه چیزی بهش اضافه کرده. مقتضای قاعده چیه؟ اینه که احتمال بطلان فقط از باب مانعیته. اگر شارعی اضافه را مانع دانسته امرامات باطل، عمل باطل. اما اگر مانع ندانسته، مانع ندانسته، مثل اینکه انسان مثلا فرضون خوب خیلی خوب ملو خودش میخواد بیاره بیاره اضافه بکنه امرامات بکنه، مانع نیست اونماز درسته که عمدن باشه، خب یه بدعتی مرتکب شده و اون بدعت بودنش و حرام بودنش باز محل بحث ما نیست، که چون که وقتی قصد میکنه یه چیزی را که ای بدونه که جز نیست و خودش میاد جزش میکنه، یه بدعتی و عمل حرامه، اون باز ربطی به مطلب نداره. یعنی ممکن نماز صحیح باشه با اینکه اون بدعتش حرامه، اما نماز صحیح باشه. پس بطلان نماز یک منشأ بیشتر نداره به حسب ذاتش، منشأ در باب زیاد به ما هو زیادتون، ببینید به حسب حکم خودش به ما هو هو به ما هو زیادتون، منشأ بطلانش فقط احتمال مانعیته، که چی؟ که ما خبر نداریم، نمیدونیم شاید شارع این را مانع میدانه برای عمل. اگر شارع واقعا مانعش کرده جز موانع، خب نمازی موانعی داره که موانعش هرکت موجب بطلانشه. اگر این از جز اون هاست، خب پس باطل. اگر جعل مانعیت برای این زیاده نکرده، پس ضرری نداره. چون ما چرا علت اینه که ما کل مأمور به انجام دادیم، یه چیزی اضافه کردیم، کم که نکردیم. پس منشأ بطلان چیه؟ عبارت از جعل مانعیت. ای شک کردیم در مانعیت، نمیدانیم شارع این مانع کرده یا نه، مقتضای قاعده چیه؟ الاصل البراء، صرف البراء دیگه فهم نمی کنه چه زیادی حتی زیادی عمدیه. الان ما دیگه شما را قوی گرفتیم که در زیادی عمدیه هست، یه سبیه هست که دیگه هیچ داشت فرمونید. اصل و البراه این به مقتضای خود اصل زیاده به ماهی زیاده، لیکن یه سری بحثا اینجا پیش میاد از بابت عناوین ثانویه. عناوین ثانویه‌ای گاهی منطبق میشه و باعث بطلان میشه. مثل این که خب یه عمل خود زیادیه، وقتی که زائد باشه و جز سب نماز نباشه پس یک فعل اجنبیه. حالا یادم قصد جزئیات کرده، خوبی خود کرده که هم تقصده، بالاخره یه عمل اجنبیه از نظر ذات مأمورم بهش حساب بکنیم، یه عمل اجنبیه که در داخل عمل واقع شده، باید ببینیم موجب فصل طویل نباشه. اگر موجب فصل طویل بود در فقه بودید دیگه، خوندید فصل طویل چیه؟ یعنی چیزی عملی که خارج از صلات انسان بشینه با ریشش بازی کنه، همطور در اثنای نماز و نماز هم نخونه، امتحان که بشه این قد طول بکشه که فصل طویل پیدا بشه. فصل طویل فعل منافی، یعنی چیزهایی که مخلن به هیئت اتصالیه، چون بالاخره جزء نماز که نیست، اون وقت در اثنای نماز هم واقع شده موجب فصل طویل باشه، یعنی مخل به هیئت اتصالی عرفی باشه بین اجزای نماز، نماز باطل میکنه. لباس فرمونید. پس مقصود این است که اون مطلبی را که گفتیم که از سالت البراه جاری میشود از باب شک مانعیت، اون به حسب طبع اولیشه با قطع نظر از عناوین ثانویه. نوعی از اوقات یه عناوین ثانویه ای منطبق میشه که موجب بطلانه، مثل همین قضیه فصل طویل مثالی که عرض کردم، یا مثالهای دیگه ممکنه پیدا بشه. خب یکی از جمله این چیزها که گاهی زیاده از بابت اون عنوان موجب بطلان میشه، ارشد چیزی که مرحوم شیخ یک قدری سرش اهمیت قائل شد و اون عبارت هست از اخلال به قصد امتثال. اخلال به قصد امتثال، خب میدونید واجب یا توسلیه یا تعبدی. اگر توسلی باشه صحتش احتیاج به قصد امتثال امر نداره، اما اگر تعبدی باشه صحتش احتیاج دارد به قصد امتثال امر. اگر قصد امتثال امر نبود اون عمل باطل میشه. حالا گاهی از اوقات این زیادی فصلا شیخ در رسائل اومده یه تصویری اقسامی درست کرده که در بعضیش فرموده این زیادی مخل به قصد امتثال امره، که اگر اون وقت اونطور شد که باید بررسی بکنیم خود این عبادت با عمل باطل میشه، از جهت اینکه عبادیست به قصد امتثال امر نشده. خب چطور؟ شیخ اومده سه صورت بیان کرده، گفته که این جزء زائد، این جزئی که تکرار میکنید بی خودی، اونم به قصد جزئیت، این به سه صورت امکان تحققش هست. از صورت الاولا انیتیه به ذالک الجزء المکرر، عرض کنم به خدمت شما به قصد جزء المستقل. یعنی چه؟ یعنی این که مثلا فرض بفرمایید که در نماز خدا یک رکوع واجب کرد در هر رکعتی، این دو رکوع بیاد، دو رکوع بیاد. حالا ببینید دیگه به دل خاصه کار نداریم ها، نرید سراغ این که رکوع رکع نوانه میدونم حدیث لا تعاد، اصلا ما هیچ کاری با بحثا نداریم. مثال هم که میزنیم در بحث اصولی، یعنی هیچ به دل خاصه کاری نداریم، میخوام مقصد قاعده رو ببینیم. خب حالا این در هر رکعتی یک رکوع واجب شده، این دو رکوع انجام داد، خب این وقتی دو رکوع انجام داد به چه قصدی میاره؟ به قصد این که رکوع دوم یه جزء مستقل، یعنی اون رکوع که اول انجام داد یه جزء واجب، از پیش خودش یکی دیگه اضافه کرده به صورت جزء مستقل دیگری که ربطی هم به اون نداره، از خودش اضافه کرده. درجو فرمودی؟ یک صورت. صورت دوم اینه که یه فرد دوم را که میاره متممه و دنباله فرد اول قرار میده، حتی دنباله فرد اول قرار میده پس دیگه جز را مکرر نکرده، منتها یه خباستی کرده که رکوع دوم را کرده متمم رکوع و دنباله رکوع اول، البته رکوع دیگری سن، یعنی باید بلند بشه، بلند بشه دوباره بره، اگر ادامه بده رکوع را خواهم رکوع اوله، نه سرش هم بلند کرده سمع الله هم گفته دوباره یه رکوع دیگه هم رفته، درست شد دیگه واقعا دو تا رکوع حساب بشه. این کار کرده اما به چه نیتی؟ به نیت این که خب مثلا اون رکوع اول خیلی داره جان، مثلا یه قدری مثلا اضافه بهش بشه، اما اضافه تر چی؟ اضافه تر همون رکوع اول. یعنی چه؟ یعنی دیگه نمیخواد دو تا جزء مستقل، همون جزء اول را تجربه. خب این الان مثال واضحش که دیگه معقول بتونیم تعقلش هم بکنیم اینه که طبیعت به وجود هستری، مثلا رکوع را حساب کرده مثل از کار، از کار مگر قابل اتصال نیستن؟ و مثلا به جای یکی شما ده تا بیاری به قصد ذکر، آه این ده تا چه اشکال داره؟ اتفاقا همش هم به قصد جزئیات میارید، اما یعنی این جزء ذکر را که از اجزای نمازه دیگه دو تاش کردید مستقل؟ نه، همون ذکر واجب را توجه فرمودید که یکی از اجزای نمازه بزرگش کردید، طولانیش کردید. حالا این هم تصورش این باشه که مولا از ما چه میخواد؟ طبیعت الرکوع، و توهم بکنه که چی؟ که این طبیعت الرکوع به وجود هستیه، وجود هستیه یعنی قابل توسعه، یعنی یکی بیاری دو تا بیاری سه تا، اما وقتی که دو تا سه تا میاری و قصدش این نیست که یه جزء اضافه بکنه از اجزای نماز، قصدش چیه؟ که کنه همون را داره چیز میکنه مثل ادامه از کار. تصورش این باشه که طبیعت الرکوع ولو در زمن متعدد این جزء نمازه، و شما دیگه به دلخواه خودتون برسد که دلت مخواد یکی جا بیاری میتونی، دو تا رکوع جا بیاری میتونی، سه تا رکوع جا بیاری. پس قصد اضافه کردن جزء مستقلی نداشته. خب این معقوله دیگه به این شکل. عرض کنم به خدمت شما این هم صورت ثانیه. صورت ثالثه این است که اون مثلا فرض کن رکوع دومی یا سوره دومی که انجام میده اصلا به قصد بدلیت از اولی انجامش میده، یعنی از اولی صرف نظر میکنه، صرف نظر میکنه مثل این که پسندش نبوده اینه که انجام داده، اتفاق فرمودی حالا برای ثواب بیشتر یا هر چه دومی میاره، دومی را میآورد دیگه، پس قصد زیادی در جز نداره، دومی میاره، اما نه اینکه یه جزء مستقل اضافه کنه یا چه، نه بدل از اولی، مثل اینکه مثلا یه سوره خونده اما بعد به نظرش آمد سوره دیگه مثلا ثوابش بیشتره و بذار دومی رو خونیم که ثواب بیشتری گیرمون بیاد، و ما دیگه از اولی صرف نظر کردیم، حالا یه دومی خدا قبول کنه، بدلیت از او. خب این هم صورت سوم. شیخ این صورت را که فرموده که او قضیه که گفتیم که گاهی از اوقات زیاده باعث اخلال در قصد امتثال امر میشه، از این سه صورت، صورت اولی باعث اخلال به قصد امتثال امره. خب صورت اولی چه بود؟ این بود که به صورت مستقل بیاره. خب چطور این مخله؟ فرموده از بابت این که خونه ای آدم از اول قصد امتثال امر صلات را داره، قصد امتثال امر صلاتی را کرده که متعلق مثلا فرض فرما به یازده جز، در حالتی که امر واقعی خدا چنده؟ متعلق به چند جز؟ به ده جز. پس این امری را که قصد امتثالش کرده غیر از اون امری که واقعا وجود داره. دوست فرمودی انسان برای صحت عمل عبادی متوقف بودی که همین امری را که خدا کرده باید قصد امتثالش داشته باشه، در حالتی که به این شکلی که یه آقا نیت کرده این هم غیر از اون امره، چون این امره به نماز یازده جزئی نیت کرده، در حالی که ما نماز یازده جزئی نداریم، امره به نماز یازده جزئی هم مثلا فرض میکنیم نداریم، اون امر اصلا در چه بوده؟ امریست که متعلق به ده جزه. در فرمودید پس این امری را که قصد امتثالش کرده یک امر مندرآوردیه، وجود واقعی نداره، اون امری که واقعا موجوده قصد امتثالش نکرده، پس قصد امتثال که نداشته دیگه عبادتش باطله. شیخ فرموده که این اشکال متولد می شود در این صورت، اما در اون دو صورت بعدی خود یادتون هست که چه بود؟ سومیش قصد بدلیت بود، دومیش چه بود؟ قصد متمم و ادامه اون جزء اول، به اینکه ملحق بشه به اون و همون جزء ادامه پیدا کنه. عرض کنم به محضر ما گفته این دوتا نه، این دوتا اخلالی به قصد ام، چرا؟ چون که خب امر مولا را قبول داره که امر مولا به همون درجاست، درجه فرمودید منتها در مقام امتثالش از پیش خودش، یعنی پس بنابراین قصد امتثال امر مولا را اما علا ما هو علیه داره. در اون دو صورت بعدی در مقام امتثال یه فضولی کرده که تطبیقش کرده بچه برای عمل خودش، اما اصل امر را عوض کرده، تغییر داده امر مولا را، نه تغییر نداده. در دو صورت بعدی پس این تقسیم را کرده به خاطر این نتیجه گیری که بالاخره زیادی عمدیه بعضی جا منشه بطلان می شود از یه جهات عارضی مثل اخلال به قصد امر، و همین که بعد این واجب عبادی است احتیاج داره صحتش به قصد الامر، و حالا اینکه این قصد امر واقعی مولا را نکرده. نه همین هست که گفتیم جایی دیگه نباید بحث، نمیدونم حالا ما خود مذهب شیخ دیگه بیان کردیم، شیخ اینو گفته، حالا اجازه بفرمایید به بحث خودمون ادامه. قصد امتثال هم خود جزه در دخیل در صحت صلات، من نه در صحت صلات انسان باید قصد هم بکنه، خوش شیخ میگه نکرده، یه برای چی این خود تو بی خودی میکنی که حرام باشد اما موجب و موجب بطان هست، برای اینکه صحت عبادت متوقف بر قصد الام، خود قصد الام نداشته. عرض می شود به خدمت شما، دیگه خواهش می کنم از حرفایی که خودتونم کمی فکر بکنید می فهمید حرف غلطی، نه زنید وقت طرف بکنید. نه دومی دوم بله از اعراض کرده بس دوم نه حالا سال بله می دونم خب کار غلطی کرده، نه باید کار بکنه، زیادی هم کرده تو هم عملی صحیح بوده. می خواهیم ببینیم قصد اخلال هم میاد، اخلال به قصد هم نمیاد، با هم خونه جمعون هم میده، ما این نتیجه رو میخواییم بدید. از سبت به خدمت شما این راجع به چه بود؟ فرمایش شیخ و توضیح فرمایش شیخ، لیکن عرض بعد توضیح فرمایش شیخ، لیکن عرض کنم به محضر شما در این ما اوله یه ابهامی داریم تش فرمودی، چون شیخ در این ستا صورتی که فرموده اخلال به قصد الامر را اختصاص داده به صورت اولی، گفته دو تایی دیگه موجود نیست، همینطور کاملا توضیح دادم به احترام شیخ کلامشون توضیح دادیم، اما اگر تأملی بشود، یعنی نمیخوام سرش بمانیم دیگه، بعد برید خودتون فکر بکنید، یه قدری تأمل بشه سر صورت دوم، اون طوری که ما صورت دوم را توضیح دادیم، احتمال میدیم که باز باعث چه بشه؟ باعث اخلال به قصد هم بشه. برای چه؟ برای اینکه خوب تعقلش که کردیم به اینجا رسیدیم که آیا یعنی امر مولا تعلق گرفته بود به چه؟ به صرف و طبیعه رکوع. صرف و طبیعه یعنی اونی که صادق بلا اول الوجود هست، در حالتی که این عمدن یا تخیلن آمده شکار کرده یه امری را امتثال کرده که رکوعش صرف و طبیعه نیست، طبیعت چه بود؟ طبیعت سعی که قابل صدق علا متعدده. خب حالا اینا خود دو چیزن مقایرن با هم، پس امر مولا رو عوض کرده، یعنی او امری که مولا داشت قصدش نکرد، امر دیگری از جیب خودش در آورد و قصد کرد. یعنی میخوام بگویم یک کمی برای ما مبهمه که چطور صورت دوم، مگر اینکه دیگه تو عمقش نریم، اگر تو عمقش بریم و تجزیه تحلیلش بکنیم میبینیم در صورت دوم هم ای بسا اختلاف عمل بیاد به قصد الام. حالا این تا اینجا الان هم اصراری هم نداریم، فقط از ما بینید تذکری بود، نه خودتون فکر بکنید سرش که آیا هست یا نیست. هر شبت به خدمت شما عمده این است که محقق خراسانی صاحب کفایه در کفایه اینجا از بسیار بسیار مختصر در این اوائل تاریخه که اصلا جواب خواسته بده ایراد بگیره برشه، اصلا نه اسمی از شیخ برده نه مطالب شیخ را گفته، بعد همین عبارات را که دیگری بخواد بگه چند فرقه در بارش باید شرح بده، یا آمده توی نمیدونم نیم خط یه خط همش هم با ضمیر و اینا تمامش کرده. خلاصه حالا علی حال فرمایش ایشون خلاصه ایرادی که بر شیخ دارن دو تا ایراد، یکی این که با یک کلمه خیلی مختصری اشاره کرده به این که لو کان عبادیت، یعنی ایرادایی که وارد ایرادی که مطرح کردید و موضوعش یه این است که فرض بکنید و حالا تو محل بحث ما هم از عبادی و واجب توسلی بود که اصلا احتیاج نداره صحتش به قصد الامر، بس بنابراین هیچ بحث ایراد شما دیگر خب با این یک کلمه یه ایراد وارد کرده بر شیخ، ولی ایراد عمدترش اینه که حتی همون قسمی که خود شیخ دیگه قائل شده به بطلان لاجل اختلال در قصد الامر، اومده گفته که این دو صورته. یه صورت این است که عرض شد به خدمت با ساعت شما مثلا از باب جهل بوده باشد، از باب خطا در تطبیق. یعنی چه؟ یه بحثی در فقه میخوندیم که شما هم باید یادتون باشه که مثلا انسان میره پشت سر یک کسی نماز میخونه به تصور این که زید عادله، خب بعد معلوم شد نه زید نبوده، هم بوده و امرم عادله، حالا من نماز شهاده کنه یا صحیحه؟ صحیح. چرا؟ اینجا البته یه تفصیلی داره، تفصیلش اینه که آیا این علی وجه تقیید بوده یا علی وجه داعی بوده. اگر علی وجه تقیید بوده نماز باطله، اگر علی وجه داعی بوده صحیحه. دی خداشون اینا مفصل آقایونی که در فقه مکرر بحث کردیم اینا. علی وجه تقیید یعنی چه؟ علی وجه تقیید یعنی اینطور قصدشه که اگر به خصوص این بود، اگر هم بود اقتدا نمی‌کرد و قصد اقتدا نداشت. یک مرتبه قصد داره اقتدای به امام عادل فرق به حالش نمی کنه که زیدی هم خطا در تدبیر کرده به خیالش زیدی ولی واقعا هم بود، ولی انگیزه واقعی چه بود به حالش فرق نمی کرد، مقاید فستر یک عادلی نماز بخونه، حالا چه زید باشه چه هم باشه برایش موضوعیت نداشت. این میگن علابش داعی. اما اگر موضوعیت داشت به طوری که اگر می فهمید امره اقتدا نمی کرد، این علاوهش تقیید میشه وقت باطله. حالا این تفصیل بین علاوهش تقیید و علاوهش داعی در فقه این مکرر که ایجاد تو بحث نیت این ما داریم، موارد مختلف مکرر آخون آمده همین بحث را اینجا پیاده کرده، گفته که این آدم ممکنه مثلا اینطور باشه که جاهل بوده و جهلن، یعنی جاهل بوده خیال میکرده که مثلا فرض کنید که این امر مولا به نمازی که مولا گفته دو تا رکوع داره، در هر رکعتی مثل سجده که دو سجده داره دو تا رکوع داره در هر رکعتی، دو تا خیال میکرده، حالا یا قصورا یا تقصیرا، خب اینطور خیال میکرده. و نیت واقعی چه بوده؟ این بوده که امر مولا هرچه هست اطاعت کنه و این امر خاص مولا را هم قبول داشته، منتها خطای در تطبیق کرد، خیال کرد که متعلق این امر نمازیست در هر رکعتی با دو رکوع، در حالی که به حسب واقع چیه؟ این متعلق امر مولا امرش این یک رکوعی یا دو رکوعی نیست، خب این وقت خطا در تطبیق و دیگه علاوهش تقیید نیست، یعنی قصدش امتثال امر مولا بوده لیکن چون که همچه اشتباهی کرده اینطور نماز خونده. اگر میدانست که نماز مولا در حرکتی یه رکوع داره چه کار میکرد؟ نمیخوند یا میخوند؟ میخوند و یکی رو میخوند. خب وقت پس بنابراین از موارد علاوه تقییده یا علاوه داعیه؟ پس بنابراین اختلال به قصد الامر نشده. یعنی اینجا میخواد گردن شیخ بذاره که شیخ تفصیل بده در همین صورتی که شیخ گفت دیگه باطله چون که اخلال به قصد الامر حاصل شده، همون صورت اولی. حالا آخون چی گفت؟ گفت لازمه بر شما که تفسیر بدید که این نیت غلطش من باب تقیید بوده یا من باب داعی بوده. اگر من باب تقیید بوده فرما شما درسته، اما اگر من باب داعی بوده چی؟ دیگه اخلال به قصد الامر نیست، ما صحیحه. یعنی که یعنی این که قصد امتثال ای امر را دارم منطقه هم پشت پرده بود نمیدیدش، خیال کرد که همیتو هم میدونست هم اوجوری خوبی که امتثال انجام میداد، یعنی غرضی مرضی نداشت تو قضیه، اشتباهی کرد. خب اتفاق فرمودید، خب این در صورتی که جهلن باشه. یه صورتی دیگه این است که علم داشته ولیکن از کنم مثل من شما عمدن و تشریعن، بله بله در خودی مجبوریم تمام بکنم وسط را میخواییم کتاب بکنیم بارونه بنداریم تو کوچه، خب باید به یه مهمنی برسی آیا سفر جد از کنم چاره نداریم بزی که تمامش کنیم سو. بله این در صورتی که جهلن باشه، این قضیه خطا در تطبیق اینا خب ما صورت جهله. یه صورت دیگه اینه که آدم عالم بوده، یعنی خبیث میدانسته که امر مولا یک رکوعیه، اینم میدونسته. قصدش به چه بوده؟ قصد آخون میگه ها، قصد هم کرده همین امر را که الان هست به همین خود اطاعتش بکنه، در مقام امتثال تطبیقش کرده بر نماز دو رکوعی. پس این تخلفی که کرده در مقام عمل خود چه؟ اما در یعنی قصد تشریع در امر مولا نداشته، میدونسته که امر مولا یه رکوعیه، گفته خیلی خوب همین یه رکوعی هم قبوله، ما همین امتثال میکنیم، ولی در عمل تخلف کرد. توجه کردید؟ خب این هم امکان داره. پس بنابراین بله نه 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 عمدن این صورت دیگه عمدی دیگه همین. خب حالا آخون اینو گفت، آخون این را فرموده که باید بررسی کنیم میشه یا نمیشه. آخون این را فرموده و فرم پس بنابراین در این صورت که عالم عامدر بودم، آخون اومده دو صورتش کرده. میگه یک صورت برمیگرده به تشریع در طرف امر مولا، یعنی امر مولا رو میخواد خراب بکنه، خب دیگه قصد امر انتصال امر واقعی را نداشته. یه صورت این است که دست به اون نمیزنه، او امر مولا سر جای خودش، قصد انتصال همون هم داره، منتها در مقام عمل عملش هست که جور دیگه میاره. اگر ایطور باشه میفهمه پس قصد اخلال به امر مولا نداشته و باز ابو جهل دیگه عمل باطل نیست. حالا این عرض میشود خدمت شما، یه حال کلام فی ما افاده و صاحب الکفایه محقق خراسانی، که آیا این ایرادهاییشون بر شیخ درست هست یا نه، انشاءالله دیگه بعدا. و صلی الله علی محمد و آله.